أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. در پایان این سوره مبارک ابراهیم فرمود تبهکاران هرچی میکشند محصول کار خودشونه و خدای سبحان این اون چرا که اینها انجام دادن به اینها کیفر میده که لیجزی الله کل نفسین ما کسبت، که خود عمل اون چرا که اینها کسب کردن میشود جزا، نه لیجزی الله کل نفسین به ما کسبت بلکه ما کسبت. قهرن این با اون آیهی که فرمود جزا ان وفاقا هماهنگ در میاد. این جزا ان وفاقا یک وقت بر اساس جزاء سیئه سیئه مثلها معنا می شود که مفهوم دارد، یعنی کیفری که در قیامت به تبهکاران می دهند بیشتر از گناه اونها نیست. جزاء سیئه سیئه مثلها، این نسبت به مافوق مفهوم دارد نه نسبت به مادون. نسبت به مادون مفهوم ندارد که کیفر کمتر از گناه نیست، چون ممکن است خدای سبحان تخفیف یا عفو را مصلحت بداند و کیفر کمتر از گناه باشد. این که فرمود جزاء سیئه سیئه مثلها یعنی لیس زائدا علیها نه لیس ناقصا عنها. گاهی تهدید طرفینی است، نظیر دماء ثلاث که کمتر از 3 روز شد حکمش اینه، بیشتر از 10 روز شد حکمش اونه، دو طرفش محدوده، نباید کمتر از 3 روز باشد نباید بیشتر از 10 روز. گاهی تهدید یک جانبه است، نظیر کر، نباید کمتر از 3 وجب و نیم باشد، نه فقط 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم، اگه بیشتر شد اشکال دارد، کمتر از این نباید باشد، این مقدار به بیشتر. مشابه اون تهدیدی که در مسافت نماز مسافر مطرح است که کمتر از 8 فرسخ نباشد، نه که بیشتر از 8 فرسخ ممنوع است فقط باید 8 فرسخ باشد. پس تهدید گاهی طرفینی است گاهی یک طرف است. این که فرمود جزاء سیئه سیئه مثلها یعنی بیشتر نیست، نه یعنی کمتر نیست، ممکن است خدا تخفیف بدهد یا عفو کند. جزاء وفاقایی هم که در اون آیه هست ناظر به این است که مفهومش این است که بیشتر از سیئه نیست، نه حتما جزا به اندازه سیئه است که کمتر از اون نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر این که وفاق جزا با عمل گاهی به این است که خود عمل را به انسان ارائه میکنن، میگن این لیجزیه کل نفسین ما کسبت، که این همان است که شما انجام دادید. پس گاهی به لحاظ کمیت است که جزاء سیئه سیئه مثلها ناظر به آن است، گاهی ناظر به عینیت است که لیجزیه کل نفس ما کسبت اینه و جزاء وفاق هم میتواند ناظر به این باشد. خب لیجزیه کل نفس ما کسبت. جناب فخر رازی از قاضی معتزلی نقل میکند که این آیه که در پایان سوره ابراهیم است مثل بخش اول سوره ابراهیم دلیل بر استقلال عبد است در کار، عبد در کار خود مستقل است. مشکل معتزله این بود که اینها غالب تفویض بودند و عبد را مستقل میپنداشتند. مشکل اشاعره این بود که عبد را مجبور میپنداشتند. امامیه تبعا للائمه علیهم السلام گفتند بین جبر و استقلال، بین جبر و تفویض منزله است. در روایات ما هست که بینشون اوسوم ما بین الارض و السماست. اینا نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشد، گرچه جمعشون محال است ولی رفعشون محال نیست، لذا جبر و تفویض هر دو ابطال شده، هر دو نفی شده، لا جبر و لا تفویض بل امران بین الامره. امر بین امره یعنی اختیار هست، انسان مجبور نیست، مستقلم نیست. اونگاه جریان جبر و تفویض تو سوره مبارکه نساء آیه 78 و 79 اونجا مبسوطاً بحث شد و اینجا تکرارش دیگه لازم نیست. در اون سوره مبارکه نساء آیه 78 و 79 این است که اونها به ان تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقول هذه من عندك قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا ما اصابك من حسنتين فمن الله وما اصابك من سيئتين فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيد. چون اونجا مبسوطا بحث شد دیگه اینجا تکرار نمیشه. امام رازی بعد از اینکه حرف قاضی معتزلی رو نقل کرد که ذیل سوره ابراهیم مثل صدر سوره ابراهیم دلیل بر استقلال است، ایشون مقدر به این که ما در صدر همین سوره ابراهیم سلام علیه اونجا استقلال را یعنی تفویض را باطل کردیم و به این خیال که وقتی تفویض باطل شد جبر ثابت می شود، میگد پاسخ قاضی معتزلی از صدر همین سوره مشخص می شود. صدر سوره که قاضی معتزلی ادعای استقلال کرد این است که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز حمید، و خدایی که این کار را کرده است الذین یستحبون الحیات الدنیا عن الاخره و یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، که کارها را به خود تبهکارا اسناد میدهد که اینها با اختیار خود بغی دارند، سدن سبیل الله دارند، دنیا را بر آخرت ترجیح میده و مانند آن. امام رازی در همون صدر این سوره مبارک ابراهیم به زعم خود ادله معتزله رو باطل کرده است، یعنی استقلال و تفویض را باطل کرد. مشکل اینها این است که اگه تفویض باطل شد جبر ثابت می شود، در حالی که اینا نقیزه هم نیستن که اگر یکی نفی شد دیگری ثابت می شود. خب هم جبر باطل است هم تفویض، بلکه امر بین الامره. مطلب دیگر این که در اثناء این سوره مبارکه ابراهیم به مناسبتی تعارض علم و دین مطرح شد که بعضی از اشکالات یا سوالات نوشته آمده که اونها اگر انشاءالله تو بحث‌های دیگر مناسب بود اونها مطرح می‌شود، چون ما دیدیم آیه مناسبی در اینجا نیست. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آخرین جمله که هذا بلاغ للناس ولینذر به ولیعلم انما هو اله واحد می‌فرمان به این که این هم حجت است بر جبریه در مسئله اراده یک، هم حجت است علیه جبریه در مسئله معصیت دو که اینها دیگه لازم نیست بازگو کردن، و هم حجت است بر اصحاب معارف. اصحاب معارف یه اصطلاحی است که تو پیش قدما بود، در تفسیر تبیان مرحوم شیخ توصیف فراوان است، گوشه ای از اون حرفا و اصطلاحات تو تفسیر مرحوم امین اسلام تبرسی هم هست در مجل بیان. اینا فکر میکردن که معارف بدیهیست و نیازی به تحقیق و تفحص و پژوهش و اینها ندارد. میگن این ادله که تذکر کنید، یاد بگیرید، اولوالالباب بشوید، این حجیت عقل را میرساند، دعوت به استدلال میکند، دعوت به تفکر میکند، زیرا بسیار از مسائل بدیهی نیست، بسیار از مسائل غریب بدیهی نیست، بسیار از مسائل باید سالیان متمادی انسان تلاش و کوشش بکند تا اینکه مثلا متوجه بشود. این هم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمود ما قبول داریم اون عقل فطری بدیهی، خب او رو همه قبول دارن، مگر مسائل عقلی دم دسته که اگر مثلا فرون چیز نشود لدار او تسلسل و الاشتم از ددان او اشتمل مثلان، اینجور نیست که. اگر کسی 30-40 سال درس بخونه تازه به مسئله ترتب میرسه، میتونه چیزی رو کشف بکنه. شیخ در استاد مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله، ایشون چون شاگرد مرحوم جهانگیرخان قشقایی بودند، حاج اخوند کاشی، ایشون فرودن در اصفهان، چون قبل از قم اصفهان حوزه علمیه بود و اون وقت فروغ فراوانی داشت، آیونی که به زیارت قبور تخت فولاد اصفهان مشرف شدن میبینن اونجا چه خبره. بسیاری از مراجع و فقها و حکمای بزرگ جهان تشیع تو همه اون قبرستان تخت فولاد دفنن. فاضل هندی صاحب کشف اللسان اونجا دفنه، آقا حسین خونساری اونجا دفنه، فقهای دیگر اونجا دفنن، چون اونجا حوزه علمی سابق دار و کهنه بود، بعدها قم شکل گرفته.
ایشون می‌فرمودن به این که وقتی مسئله ترتب حل شد در حوزه علمی اصفهان اونجا توب در کردن که ترتب طوریست که گرچه مقید در مرحله مطلق نیست اما مطلق در مرحله مقید است. خب اینا هم را عقل می‌فهمن. این دم دست نیست که اگر ترتب نباشد اجتماع از زدان او اجتماع مثلان او دار او تسلسله. اینه که مرحوم شیخ انصاری فرمود به این که ما عقل فطری قبول داریم، خب را همه قبول دارن. این معناش یک بخشی از اخبارگریه. انسان باید بدون اینکه غرق بشود در معارف غوص بکند تا اونجا که ممکن است دور در بیاورد. به این جون کندن میخواد. آسون ترین راه جون کندنه، فزدن از دشوارترین راه. خب همین کارهایی که مرحوم شیخ طوسی انجام داد این کار آسانی نیست که، و وقتی عمیق شد خیلی از چیزا نصیبش میشه. چطور دیگران درباره جهان شناسی و دیدم که جهان شناسی و دریا شناسی و عمق دارند و غوص دارند و آسمان و زمین تسخیر کردن به اذن الله. ما همین بگیم اگر چیزی بدیهی بود قبول دارید، فطری بود قبول داریم، وگرنه نه. این جلوی اجتهاد رو بستن است. مرحوم شیخ طوسی فرمود که این که فرمود ولیت ذکر اول الالباب، این امر غایبه دیگه، امر دیگه، این نشان حجیت عقل است در مسائل اجتهادی. گوشه از این سه برهانی که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ذکر کرده، مرحوم امیر اسلام تبرسی تو ماجر بیان ذکر کرده، فرمود فیه دلیل علی حجیت العقل. یکی از اضلاع سگانه فرمایش شیخ طوسی در تبیان تو مجمع البیان آمده. خب فرمود باید مستذکر بشن تا اینکه معارف برشون حل بشه. اصحاب معارف یعنی اونها. اما در جریان عمل علم به غیب، علم به غیب ائمه علیهم السلام مأمور نبودن که در محاکم قضایی به علم غیب عمل کنند، اما وجود مبارک ولی از ارواح نافدا اون نظیر هست خز به علم غیب عمل میکند، چون این دالان ورودی قیامت است. این میخواد کل جهان را تسخیر کند. او با انما اغزی بینکم بالایمان و البینه جور در نمیاد. لذا وجود مبارک است ولی از اربعان فدا که ظهور کرد به علم غیبش عمل میکنه، نظیر کاری که وجود مبارک خیز سلام الله علیه داشت. و این جزء اشراط ساعه است. کم کم جریان قیامت میخواد قیام بکند و احکام قیامت در زمان ظهور حضرت بخشی ظهور میکند که این دالان ورودی قیامت است. تا لیظهره و علی الدین کلی عمل بشود. حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد مشرق عالم و مغرب عالم، هر کی مؤمن باشد صدای یعنی بقیت الله رو میشنود و در کمترین فرصت خودش میرسونه، نه با هوا پیما یا علل و عوامل دیگر، اونم ممکنه، اما بالاخره این صدا رو میشنود، انا بقیت الله، بقیت الله خیرون لگو. آثار قیامت در زمان ظهور حضرت جلوه میکنند. لذا وجود مبارک حضرت که تشریف فرما شدن به علم غیب خودشون عمل میکنند. این خب مطلب دیگه این که تفسیر طنطاوی زیل همین بحث رب الله نزلنه و جریان هست ابراهیم که کعبه را ساخته برای اقامه صلات تلاش و کوشش کرده، مردم را وحدت و اتحاد دعوت کرده، اونجا طنطاوی در زیل همین بخش از تفسیر سوره مبارکه ابراهیم در صفحه 242 از جلد 7 نقل میکند که حالا این رعایت کنید که در آستانه دهه عاشورای مسافرت داشتیم برید، جامعه هم از شما انتظار هدایت الهی دارن، هم ولیون زر و به معلوم بشه، هم دعوت به اتحاد معلوم بشه و هم اینکه بیگانه ها در چهار سوق در کمینن. طنطاوی در جلد 7 تفسیر خودش در صفحه 242 میگوید که ادوار براون، همون اون مستشرق معروف، در اوائل قرن 20 مسیحی، اوائل قرن 20 تقریبا 100 سال قبل، به من گفته، چون معاصر ایشون بود، گفت به من گفته که حکومت انگلیس منو امر کرده، امر البحث فی امت الاسلام ایوم کن اتفاقهم ام هم محکومون علیهم به تفرق و الانحلال. گفت من مستشرق رو دولت انگلیس مأموریت داد که بررسی کنم ببینم مسلمونا با هم متحدن یا محکوم به تفرقن. وقتی محکوم به تفرق شدن محکوم به اضمحلال و انحلال هم هستن. من رفتم کابرم بررسی کردم، ایران رفتم، ترکیه رفتم، کشورها دیگه بررسی کردم. فتوجهت الی بلاد ترک و الفرس ایام سلطان عبدالحمید. و آشرتو طلبت الفرس و علماء ها، هم طلاب و دانشجویان ایرانی را، فارسی ها را و علماء اینها دیدم. دیدم اینها جدن اختلاف مذهبی دارن با هم. در درون خود اسلام مذهب هایی به فرقه هایی هست که به هیچ وجه کنار هم جمع نمیشون. و بعضی ها هم شنیدم که اینا میگن ما با این شمشیرمون با روس ها که جنگیدیم حاضریم با کسانی که با ما مخالفت مذهبی دارن و رو بحث ظاهر مسلمانان هم بجنگیم، برای که اونا پیش ما بدتر از روسیه ملحدن. من این حرف ها رو جنبندی کردم، دیدم به اینکه به هیچ وجه اینها به اتحاد و اتفاق و اینها نزدیک نیستن و گزارش دادم که اینا اینجوره. از اون سالها به بعدم خب همین بریتانیای پیرین استعمار پیر خب توانست استفاده های سو بکنه، تا اینکه بالاخره جریان مرحوم فضل الله و بزرگان دیگر و سلسله مدرس و فدایان اسلام و تا رسید به امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و این انقلاب را به برکت خونهای پاک شهدا نصیب ما کردند. بزرگان اهل معرفت اینا این حرف اول زدن، یعنی مال 7 قرن قبل است. گفت سر موفقیت موسای کلیم سلام الله علیه و براندازی نظام طغیان فرائنه خونهای پاک شهداست. این که خون شهید به زمین نمیره، تورزکهای بدن جامعه است، به جامعه تزریق میشه، جامعه را بیدار میکنه، حرف 700 سال قبل اون بزرگوار است. بعد میاد به برکت همون یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم، با برکت اون ذبح و شهادت ها موسای کلیم پیروز شده است. و یعنی انبیای دیگر بدون شهادت نمیتونستن پیروز میشه. مداد علما همان است که شهید را راه اندازی میکنند دیگر. و اما اگر یک کسی در زمان اونجا دستور تقیه بدهد، این چه فضیلتی نسبت به دم شهید دارد؟ خب اون دستی که اعلامیه می نویسد فرماد میگه تقیه حرام است، بلغ ما بلغ که دست امام بود، خب اون قلم و اون مرکب جز مداد العلماء است که افضل به دماء شهدا. خب غرض این است که ایشون این کار کردن، مال 100 سال قبل است این حرف ادوار که گفت من مأموریت پیدا کردم ببینم چه خبر. و چون در استر محرمی شما دشین برید ببینید، اگر خدا اینا کرده روشن فکری ها نباشه و تبلیغ نباشه و ارشاد نباشه و هدایت نباشه و خرافات روبی نباشه و عوام زدگی را زدودن نباشه، ممکنه خدای ناکرده بر سر اسلام بیاید اون چرا که اموی آوردن. ابو ریحان بیرونی خب میدونید معاصر مرحوم بو علی بود، از حکما و ریاضیدانان به نام اسلام است. خب اینا قبل از 1000 سال نام داشتن و نامشون در تیین چند قرن مونده است دیگه. حالا کسی مثل بو علی و یارم در ابو ریحان بیرونی و اینا بیاد بسیار کم. ایشون در کتاب تحقیق و مال الهند که اسرار هند را بررسی کرده، در تحقیق مال الهند چاپ همون هند است این کتاب، کتاب البیرونی فی تحقیق مال الهند من مقولت فی العقل و مرسولت، در این کتاب صفحه 95 و 96 این جریان را نقل میکند. البته ابوالحسن عامری هم که معاصر ایشون است در اون کتابشون همین مطلب را نقل میکنن، اون هم ماره قبل از 1000 سال است. میاد به این که معاویه برای تشکیل حکومت سرمایه و ثروت و زراندوزی بعد از اینکه در سال 53 هجری بخشی از مناطق بت‌پرست را به بت‌پرستی را فتح کردن مسلمان ها، بت‌های ارزنده ظاهری اون مناطق بت‌پرست را آورده به دربار خود، مرصع کرده، مزین کرده، مطلا کرده، مذهب کرده و از راه کشتی به هند فرستاده تا سلاطین بت‌پرست هند این بت‌های مکلل و مزین و مذهب را به اعلى القیم بخرند. خب این خلیفه مسلمان هاست، جانشین پیغمبره و از بت فروشی دارد مایه میگیرد. سال 53-54 ایشون در صفحه 96 این رو نقل میکنند. به جریان وجود مانگی سید شهدا دیگه ضروری شد، دید هیچ چاره ندارد. میگد به این که علل گسترش بت پرستی در هند و امثال هند رو ذکر میکند، صفحه 96 سطر دوم دارد. به علل سبب الاول ذهب معاویه در اسنامی که به دستش آمد، لما فتحت اون منطقه فی سنت سلاس و خمسین فی سائفه و همل منها اسنام و ذهبه مکللتن مرسعتن بالجواهر فبعث معاویه بها الاسند لتباع هناک من ملوکهم فانه را بیعها قائمت اسمن دینار دینارن و اعرض عن الافت الاخیرت فی حکم الایار لدیانه. این آمده گفته الایار لدیانه، مملکت نه دیانت. نه تنها سیاست از دیانت جداست، در تعارض سیاست مقدم است. الایار لدیانه، کار به اینجا رسید. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه دید طولم نکشید که معاویه به هلاکت رسید، چون این سال 53 فتح شد، تقریبا 54 و 55 این بت فروشی شروع شد و خب بعد معاویه هم به هلاکت رسید و سال 61 شد و وجود مبارک سید شهدا قیام کرد. شما بزرگواران حامل یه همچه پیامی هستید، تا برای شما ممکن است منبر رو ترک نکنید. جریان سید شهدا شرف دنیا و آخرت ماست. مبادا کسی خدا اینا که خیال بکنه که این منبر آدم کوچیک میکنه، اگر خدا رو نکرده این فکر باشه، اینجا هم متاسفانه نظیر پاکستان میشه، کار به دست زاکری میفته که علما اونجا محضورن، کسی حرف علما رو گوش نمیده. شما نمید اگه بعضی از روستاها یا شهرها حتی خود مرکز متاسفانه بعضی از حسینی ها رو مده ها دارن اداره میکنن، نه علما، مشکلش همینه دیگه. خب وقتی کسی اهل سخن باشه و اهل استدلال باشد، این فاصله بگیره منبر رو رها بکنه، مردم که جریان عزاداری رو تکریم میکنن. که اگر یه عالم بزرگواری، یه تحصیل کرده، یه جوان فاضلی، یه سخنران دینی متعهد متدینی اداره نکند، بالاخره با همین خوابها اداره میشه دیگه. یه مقدار مشکلات هم باید تحمل کرد و این شرف رو حفظ کرد. مطلب دیگر این که واقعی این انقلاب ما مدیون همین تاسوع و عاشوراست. بخشی از شما آیون تو متن انقلاب بودید، بالاخره سنی دارید و اون راهپیمایی های 400 هزار نفری بختیار رو هم در تهران دیدید به عنوان حمایت قانون اساسی. این برای اینکه چون در قانون اساسی آمده سلطنت هست و موروثی هست و اینها، ایشون به عنوان حمایت از شاه که نمیتونست، برای شعار رسمی شعار مرگ بر شاه بود، به عنوان حمایت از قانون اساسی که در قانون اساسی جریان سلطنت موروثی امضا شده است، یک تظاهرات 400 هزار نفره راه اندازی کرده که کل خیابان انقلاب را اونا با اون طرز خاصی که راهپیمایی می‌کردن پر کردن. یه راهپیمایی متشکل منظم 400 هزار نفره کم نبود. عده‌ای گفتن که خب با این قدرتی که الان بختیار داره و این راهپیمایی عظیم با حمایت مستقیم و مکرر آمریکا، مگه میشه شاه را از بین برد؟ طوری نکشید که تاسوعا و عاشورا آمد سیل را افتاد. دیدن کار 400 هزار نیست، کار 4 میلیون نیست، میلیون ها مردم و زن ها و بچه ها افتادن رفتن. این 4 تا راهپیمایی، یکی تاسوعا، یکی عاشورا، یکی اربعین، یکی 28 سفر، اون روز کار انقلاب را به پایان رسوند. این کشور کشور ابی عبدالله، الان هم خدا ناکرده یه حادثه پیش بیاد همونه. منتها حالا مردم احیانا میگن فکرن مسئولین کار خودش انجام بدن، اگه لازم بود ما هم حضور پیدا میکنیم. خب یه شرف مملکته، یه اساس مملکته، این رو که نمیشه به همینجوری با شرط گریه و این حال کنید. بنابراین منبر رو ترک نکنید، یک، و با این هیئات هم هماهنگ باشید، دو، این عزیزانی هم که علمدار و پرچم دارن اینا یه قدری نیروی جوانن، با خواهش میشه از اونا خواهش کرد که شما سینه هر چی بخواد بزنید، عزاداری کنید، زنجیر بزنید، اینا بجاست. اما اون علم و اون آهن سرد بی خاصیت آقا برای چی بلند میکنید؟ اینا رو میشه دوستانه در همون ایام دهه، روز سوم، چهارم، پنجم قبل از عاشورا اینا رو آدم توجیه بکنه که و از صدا و سیمای منطقه هاتونم بخواهید وقتی فیلم برداری میکنن این آهنهای سرد نشون ندن، این علمها رو نشون ندن، اون خروش مردمی رو نشون بدن. مردم با این شهادت زنده هن. شما نمیدونم تو شبهای عملیات تو جبهه حضور داشتید یا نداشتید، البته بخش شما حضور داشتید، اونجا اون خاکریز مقدم مرثیه یاغزین یاغزین بود. سرود ای ایران ای ایران یا نبود یا تو خاکریز چهارم پنجم بود. اول اسلام بود و کربلا بود و شهادت بود، بعد مسائل دیگر. خب حالا آدم این سرمایه عظیم را رها بکند، با بود امام زمان بود فروشی شد. وجود مبارک علی ابن ابی طالب اینجور بود، وجود مبارک امام مجتبی اینجور بود، وجود مبارک امام حسین اینجور بود. اینا همه امام زمان بودن دیگر، همه امام زمان خود بودن. با بودن این ذوات قدسی معصوم، بت فروشی رسمی به نام حکومت اسلامی و دولت اسلامی از شام به هند و سند میرفت. دیر به جنبن همین است. آدم دو قدم اون طرفتر شما میبینید این هند، آخه این حرفا گفتنش اینجا در محضر شما بزرگان صحیح نیست. اونا با ادرار گاو دارن دینشون حفظ میکنن. مگر نیست؟ مگر الان عصر علم نیست؟ الان بیش از این اندازه نمیدارم موتور و دوچرخه‌ای که تو این کوی برزن ماست، جهان بالای سر ما ماهواره داره. ماهواره رقمش چند تاست؟ 1000 تاست، 2000 تاست، 3000 تاست، 4000 تاست، اینا که نیست که. بیش از موتور و دوچرخه تو بالای سرمون ماهواره است. ما در چنین عصری میبینیم یه عده با مدفوع گاوشون دارن دینشون حفظ میکنن. بعد ما با داشتن علی و حسین نتوانیم دینمون حفظ بکنیم؟ بدا به حال ما. اگه یه وقتی 1400 سال 1500 سال قبل بود میگفتن زبان جاهلیت بود، الان چی؟ الان مثل آب زمزم تقدیس میکنن. خب وقتی این ادرار گاو رو مثل آب زمزم تقدیس میکنن، دینشون رو با این داره حفظ میکنن، بعد ما با اون شرف آسمان و زمین دنیا و آخرت چرا نتوانیم دینمون حفظ بکنیم؟ مسائل دیگر قابل تدبیر و اداره کردن صحیح است، ولی جریان کربلا را به دست هر کسی ندید، با مدّا هم در نیافتید. اینا را توجیه کنید، کم کم هم مردم عاقل‌تر بشن، هم هیئت امرا متفکرتر بشن، هم اینا روشن‌تر بشن. با خواب و با قصه های غیر صحیح نمیشه دین را حفظ کرد. شما در همین جریان قوم قومیون بزرگانی که در اینجا بودن، بعضی از علمای بزرگوار قوم به جرم این که بخش از روایات ضعیف و نقل میکردن، همین علمای قومی رو تبعید کردن. شما تو جریان رجال درایه که اسمش هم میدونید، حسابش هم دارید، که این بزرگان قوم ای رو از اینجا بیرون کردن که چرا روایات ضعیف نقل میکنی. خب چه رسد به این که انسان بیاید شرف دنیا و آخرت که سید شهداست اینا به خواب و به چیزایی که معتبر نیست؟ مگر مقتل کمه؟ مگر مصیبت کمه؟ مگر حرفای گدازنده کمه؟ مگر اشعاری که ترجیح بندگونه بعد از مرحوم محتشم کاشانی سرایندگان فخر آور ما گفتن کمه؟ خب همین تم ترجیح بندی که مرحوم محتشم کاشانی است، خیلی هم به همون وضع شعر گفتن. اونا پشت و استخون آدم رو میسوزونه ای کسی اهل معرفت باشه. دیگه لازم نیست که حتما اون حرفایی که معقول نیست، مقبول نیست، منقول نیست، اونا را آدم نقل بکنه که چرا. ایشون فرمودن، علما هم تأیید کردن. نه ایشون فرمود، چون ایشون فرمودن بسیاری از همون فرمایش ایشون رو علما تأیید کردن. این گفته و عرایض ما هم تأیید و امضای فرمایش ایشونه، چون رهبر ماست فرمود ما هم داریم تبعیت میکنیم. خیلی ها فرمودن، خیلی ها گفتن، خیلی ها دارن میگن و اثر دارد. شما بینید اثر یه چیزی که سالیان متمادی در یه جای رسوخ کرده تا کم بشه به آسونی نیست که. همین آثار یکی غم زدن رو ایشون فرمودن، دیگران تایید کردن، الحمدلله برطرف شد. چرا اثر ندارد؟ اگر اثر نمیکرد که نمیگفتن امر معروف واجب است که. مگر میشه که یه چیزی بی اثر باشه و لغو باشه بعد بر ما واجب بکنن؟ خب این که امر معروف بر ما واجب، بس نهی از منکر بر ما واجب، بس برای اینکه اثر دارد، منتها اثر نسبی دارد، یک تدریجی دارد. دو، ما هم نباید در بیفتیم خدا نکرده با کسی مخالفت کنیم و این وسیله بشه برای رنجش و چالش. این راه هر چیزی برای خودش راه دارد. قولا له قولا لینا، این گفتار نرم خیلی اثر دارد. کجا ما گفتار نرم داشتیم که اثر نکرد؟ بنابراین این 10 روز رو شما طرزی حرف بزنید که خدا به این سخنرانیتون قسم بخورد. خب نباید، ما بالاخره باید مردم بیدار کنیم. ما اگر حرفای عالمانه بزنیم دانشگاهی میاد و محقق میاد و پژوهشگر میاد، اونا هم میپسندن. ما چون حرفای خواب‌آور میزنیم خواب پسند میاد. ما میتوانیم طرزی حرف بزنیم که خدا به این یک ساعت سخنرانی ما قسم بخورد. این کم کمال نیست. الان خدا به شهر لومه قسم خورده، خدا به مکاسب قسم خورده، خدا به کتب اربعه قسم خورده، فرمود نون و القلمه و ما یسترو، قسم به اون چه که اینها می نویسن. این که نسبت به حرفای باطل که قسم نخورد که این ما چه مای مستریه باشد بنی کتابت، چه موصوله باشد یعنی مکتوب، به آخر خدا به نوشته ها قسم خورده. همون قسم به چیزی که عالمان دین می نویسن، نون والقلمه و ما یسترونه، یعنی یستره اصحاب القلم، یستره العلماء، یعنی شهر لمعه، یعنی مکاسب، یعنی کافی، یعنی ملای حضور، یعنی البیزان. خب می دونید نوشتار که اختصاصی ندارد، که گفتارم همینطوره. اگه کسی یک سخن سخنرانی عالمانه و محققانه بکند لله، خدای سبحان می‌فرماید من سوگند یاد میکنم به ما ینطقون. مگه فرق است بین سخنرانی، بین ملفوظ و مکتوب؟ فرقی نیست. وقتی خدا به مکتوب قسم می‌خورد یا به کتابت قسم می‌خورد، خب به ملفوظم قسم یاد میکند. به اینکه تمثیل است نه تعیین. اگر خدای سبحان به یک چیزی قسم خورد به او بها میدهد. روزانه میبینید یک نوری است در حوزه، میشه فقه، میشه اصول، میشه تفسیر، میشه کذا و کذا. خب آدم میتونه یک ساعت سخنرانی بکنه که خدا به این سخنرانی قسم بخورد، همونطوری که میتواند یک مقاله بنویسد که خدای سبحان به این مقاله قسم بخورد. این کلام برای همیشه زنده است. این دیگه اختصاصی به شهر لوم و مکاسب ندارد که. الان هم همینطوره، سالهای بعد هم همینطوره، الی یوم القیامه هر کس یک کتاب علمی نوشته، خالصانه نوشته، مشمول بلقلمه و ما یسترون است، الی یوم القیامه سخنرانی عالمانه کرده، با اخلاص سخنرانی کرده، مشمول اون امر استنباطی و ما ینطقون است. خب وقتی یه همچین نعمتی در اختیار ما هست، چرا با این نعمت فراموش بکنیم؟ من دعا میکنم خدای سبحان فرد فرد شما را عالم ربانی بکند، سخنان شما را مؤثر قرار بدهد، به شما شرح صدر عطا بکند، عزت و سعادت و سیادت دنیا و آخرت به شما مرحبت بکند، شما را وارثان انبیا قرار بدهد، مورد رضای ولی عصر قرار بدهد، آبروی شما را در دنیا و آخرت حفظ بکند، امام زمان را از شما راضی قرار بده، ادعیه زاکه اون حضرت را شامل حال شما قرار بده، امام ما را هم با شهدا غریق رحمت بفرماید، رهبر ما، مراجع ما، حوزه های ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرماید، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، جوانهای ما همه را در سایه امام زمان از هر خطری محافظت بفرماید، دنیا و آخرت ما را در سایه امامش حفظ بفرماید. غفر الله لكم و السلام علیکم.